Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurz and Trot System.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Connection. Ich bin Rashouf und mit mir zusammen moderiert heute Mehran auf Farsi und Adnan auf Arabisch.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن. أنا عدنان وسيقدم الحلقة اليوم معي مهران باللغة الفارسية ورشوف باللغة الألمانية.
سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز رادیو کانکشن. امروز با برنامه متفاوت در خدمت شما عزیزان هستیم. من مهران هستم، به همراه همکارم رشوف، گوینده بخش فارسی و آلمانی برنامه رو بر عهده داریم و همچنین عدنان هم گویندگی بخش عربی رو بر عهده داره.
Diesmal haben wir ganz unterschiedliche Themen. Zuerst geht es um die Refugee Law Clinic. Das ist ein Projekt der Humboldt-Universität hier in Berlin, das kostenlose Rechtsberatung zum Asylrecht anbietet. Dann hat Wahid mit Khatera gesprochen. Sie kommt aus dem Iran und hat sowohl dort als auch hier als Model gearbeitet. In unserem Short Report berichten wir heute über einen Aufruf an die Lufthansa, keine Ticket mehr für Abschiebungsflüge zu verkaufen.
ستستمعون اليوم في حلقتنا إلى مواضيع مختلفة. أولاً سنتكلم عن عيادة الاستشارات القانونية، وهو عبارة عن مشروع من جامعة هومبولت، ويعمل المشروع على تقديم المشورة القانونية في أمور حق اللجوء. فيما بعد تستمعون إلى مقابلة أجراها وحيد مع خاطرة، وهي عارضة أزياء من إيران كانت قد عملت هناك وهنا في مجال الأزياء. وفي تقريرنا القصير لهذا الأسبوع سنتحدث عن النداءات التي وجهت إلى شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا ومطالبتها بوقف بيع بطاقات الطيران التي تستخدم لترحيل اللاجئين إجبارياً.
خب در این برنامه به موضوع مختلفی میپردازیم. اولین موضوع درباره پروژه کلینیک مشاوره حقوقی به پناهجویان هست، معروف به Refugee Law Clinic، یک پروژه از دانشگاه تکنیک برلین. در این پروژه مشاورای رایگان حقوقی و مهاجرتی به متقاضیان ارائه میشه. بعد از اون وحید گفتگوی داشته به خانم خاطره رحمانی که اهل ایران هست و در حال حاضر در برلین زندگی میکنه. خانم رحمانی به حرفه مدلینگ مشغول هستش. در گزارش کوتاه این هفته هم میپردازیم به ممانعت شرکت هواپیمای لوفتهانزا که برای برگردوندن و دیپورت مهاجران از آلمان بلیت فروشی نداره.
Einige von euch haben wahrscheinlich schon selbst erfahren, wie schwierig es ist, sich auf Asylverfahren vorzubereiten, wie kompliziert und schwer verständlich die Bestimmungen sind, besonders wenn man noch nicht so gut Deutsch spricht.
الكثير منكم عاشوا صعوبات مرحلة تقديم طلب اللجوء والتحضير لها. كما يعرف أغلبكم تعقيد وصعوبة فهم متطلبات هذا الطلب، خاصة للأشخاص غير الناطقين بالألمانية.
شاید بعضی از شما تجربه‌ای از روند پناهندگی دارید و می‌دونید که این روند چقدر می‌تونه سخت و مشکل باشه. آماده شدن برای شرکت در مصاحبه و یا پیگیری روندهای بعدی. به این ترتیب درک بعضی از این مسائل برای شما می‌تونه سخت باشه. تازه زبان آلمانی هم که ندونید وضعیت سخت‌تر میشه.
Ohne Asylverfahrungsberatung gibt es kein faires Asylverfahren. Haben einige Studenten der Humboldt-Universität festgestellt. Deshalb haben sie den Verein Refugee Law Clinic gegründet. Die Refugee Law Clinic bietet eine kostenlose und unabhängige Rechtsberatung für Geflüchtete und Migranten in Berlin und auf der Griecheninsel Samos an.
بدون استشارات في خصوص قضايا اللجوء لا يوجد هناك عدالة في سير عملية اللجوء. هذا ما توصل إليه بعض طلاب جامعة هومبولت في برلين، ولهذا قرروا تأسيس العيادة القانونية للاجئين. العيادة القانونية تهدف إلى تقديم استشارات مجانية وغير متحيز اللاجئين والمهاجرين في مدن ألمانية مختلفة وعلى الجزيرة اليونانية ساموس بما يتعلق بقضايا اللجوء.
طبیعتاً بدون مشاوره پناهندگی و مهاجرت شاید روند پناهندگی و پناهجویی خیلی خوب پیش نره. در این مورد بعضی دانشجوی دانشگاه تکنیک برلین پروژه رو پیشنهاد کردن که قبلا گفتم رفیجی لاو کلینیک هست. این پروژه رو پایه‌گذاری کردن و قرار شده که به پناهجوها مشاوره رایگان بدن و برای خیلی از کارشون در خدمتشون باشن. همچنین این پروژه در جزیره زاموس در یونان هم فعالیت های انجام میده و کاملا غیر وابسته به دفتر مشاور حقوقی سازمان مهاجرت و پناهندگی آلمان عمل میکنه.
Rechte zu haben heißt nicht automatisch, sein Recht auch zu bekommen. Insbesondere für Geflüchtete und MigrantInnen gibt es vielfältige Hürden in der Durchsetzung ihrer Rechte. Daher gibt es einen europarechtlichen Anspruch auf Erfahrungsberatung, um ein faires Asylverfahren zu ermöglichen. Dieser Anspruch wird aktuell weder in Deutschland noch an den EU-Außengrenzen ausreichend erfüllt.
أن يكون لديك الحق في شيء لا يعني أن تحصل على هذا الحق بشكل أوتوماتيكي، خاصة عندما يكون الأمر متعلق بقضايا اللجوء. فالمهاجرين واللاجئين يواجهون العديد من المصاعب في محاولة حصولهم على هذه الحقوق، ولهذا يوجد في أوروبا الحق في الحصول على استشارات قانونية لكل من يرغب بتقديم طلب لجوء في هذه الدول لضمان تحقيق العدالة في سير عمليات اللجوء. ولكن هذا الحق يتم تجاهله حاليا في ألمانيا وعلى الحدود الخارجية للدول الأوروبية.
خب این که ثابت کنید حق با شما هست و یا نیست خیلی آسان نیستش و به صورت خودکار هم کارا انجام نمیشه، مخصوصا برای مهاجرها و پناهجوهایی که درخواست پناهندگی میدن موانع زیادی سر راهشون وجود داره. اگرچه یک سازمان حقوقی اروپایی در زمین مشاوره حقوقی در روند پناهجویی وجود داره و فعالیت میکنه، ولی برای داشتن یک روند پناهندگی خوب همینا کافی نیستش و مطالبه حق پناهندگی و اثبات حقانیت نه در آلمان و نه بیرون از مرزهای آلمان خیلی به طور کافی و خوب انجام نمیشه.
Neben der Rechtsberatung für Asylsuchende ist der Verein Refugee Law Clinic mit dem Rechtsinformationsprojekt auf Samos an der europäischen Außengrenzen aktiv und setzt sich dort gegen die Abschiebungspolitik ein. Sie nehmen damit ihre zivilgesellschaftliche Verantwortung wahr und engagieren sich für den Zugang zum Recht für alle und für eine progressive Migrationspolitik.
إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية، هنا تتواجد العيادة القانونية على جزيرة ساموس اليونانية ضمن مشروع تقديم المعلومات القانونية والحقوقية وتعمل ضد سياسة الانغلاق الأوروبية. بهذه المشاريع يحاول الطلاب الالتزام بمسؤولياتهم ضمن المجتمع المدني ودعم الحقوق للجميع ونحو سياسة تقدمية أوروبية تجاه اللاجئين.
در کنار مشاوره حقوقی برای مهاجرت و پناهندگی، یک سازمان به نام رفیجی لاو کلینیک که گفتیم پروژه رو برای همین موضوع تعریف و تعیین کرده، در آلمان و در جزیره زاموس در قسمت مرز اروپایی فعالیت میکنه. این پروژه در واقع در قبال سیاست‌های غلط اروپایی در حوزه پناهجویی و پناهندگی خب فعالیت می‌کنه و الزاماً همین اون سیاست‌ها رو قبول نداره. در این پروژه مسئولیت دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر بر عهده کارشناسان و مشاوران قرار گرفته و در واقع مدعی هستن که رأی هستش برای همه دریافت حق و حقوق پناهندگی و اونچه که سیاست‌های مهاجرتی تعریف شده.
Außerdem schließt die Refugee Law Clinic auch eine Lücke im Lehrplan an der Universität, indem sie Lernveranstaltungen zum Thema Asyl- und Aufenthaltsrecht anbietet. Denn an der HU gibt es noch kein angemessenes Lernangebot zum Thema Migrationsrecht.
كما يقوم مشروع العيادة القانونية للاجئين باستكمال الحلقات الناقصة في البرنامج التعليمي لجامعة هومبولد فيما يتعلق بمواضيع حق اللجوء والإقامة. فقبل بداية المشروع لم يكن هناك أي نشاطات تعليمية في الجامعة تخص حق الهجرة واللجوء.
علاوه بر فعالیتایی که گفتیم پروژه مشاوره حقوقی رایگان انجام میده، همین مؤسسه رفیجی لاو کلینیک برنامه درسی رو با موضوع مشاوره حقوقی به مهاجران و پناهجویان هم در نظر گرفته تا در دانشگاه تدریس بشه. میدونیم که جالب بدونید دانشگاه هومبولت هنوز هیچ پیشنهاد تنظیم شده در مورد مواد درسی و محتوای درسی درباره موضوع حقوق مهاجرت نداره و ممکنه پروژه مشاوره رایگان بتونه این برنامه درسی رو اجرا کنه.
Refugee Law Clinics gibt es auch in anderen Städten. Nach der nächsten Musik hören wir ein Interview, das Athena mit Wipke geführt hat. Sie studiert in Dresden und macht dort gerade eine Weiterbildung zur Rechtsberaterin in der Refugee Law Clinic.
العيادات القانونية تتواجد في عدة مدن ألمانية. بعد الفاصل الموسيقي سنستمع إلى مقابلة أجرتها أتينا مع فيبكا وهي تدرس في دريسدن وتقوم حاليا بدورة تأهيلية لتصبح مستشارة قانونية ضمن برنامج العيادة القانونية للاجئين.
پروژه کلینیک مشاور حقوقی برای مهاجران و پناهجویان در شهرهای دیگه آلمان هم اجرا میشه. اما اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع یک موزیکی گوش کنیم. برمیگردیم و مصاحبه آتنا رو با خانم ویبکه گوش میکنیم. خانم ویبکه بدونید که در شهر درسن دانشجو هستش و در بخش مشاور حقوقی برای مهاجران و پناهجویان هم دوره آموزشی میگذرونه.
Meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich, die mich schützen vor Regen und Wind, wo ich nur sein muss, wie ich wirklich bin. Vier Wände. Meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich. Eine Wand für mein Klavier, eine Wand für ein Bild von dir, eine Wand für eine Tür, sonst kommst du ja nicht zu mir. Meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich. Eine Wand für ein Bett nicht zu klein, eine Wand für den Tisch mit dem Wein, eine Wand für den Sonnenschein, denn bei mir soll's nicht dunkel sein.
And if you come for test the rap style, stop the violence and just bring it on. Why yo?
Hallo liebe Zuhörer, ich bin Athena und ich sitze gerade mit einer sehr guten Freundin in ihrem Garten, wie man vielleicht hören kann, damit wir auch schön den Abstand anhalten können und uns nicht gegenseitig anstecken. Und das ist Wiebke. Wiebke ist 19 Jahre alt und studiert gerade internationale Beziehungen an der Technischen Uni in Dresden und ist im zweiten Semester und ist Teil von der Refugee Law Clinic. Wiebke, kannst du uns erstmal erklären, was die Refugee Law Clinic überhaupt ist?
Ja, also die Refugee Law Clinic ist praktisch ein Ausbildungsprogramm für Rechtsberater im Asyl- und Aufenthaltsrecht. Das heißt, es ist immer ein bisschen abhängig von der Uni, was man macht, aber bei uns war das eben ein Semester eine Vorlesung und eine Übung zum Asyl- und Aufenthaltsrecht mit einer abschließenden Klausur auch. Zwischendrin mussten wir noch ein Praktikum absolvieren im Bereich Asyl- und Aufenthaltsrecht. Und dieses Semester gibt es jetzt noch Vorträge zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung oder kultursensible Sprache und Kommunikation etc. Und dann, das wird jetzt auch noch mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Genau.
Salam. من آتنا هستم، به همراه یکی از دوستان عزیزم به دلیل محدودیت کرونا در باغی نشسته ایم که بتوانیم فاصله خودمان را حفظ کنیم و همدیگر را مبتلا به کرونا نکنیم. ویبکه 19 سال سن دارد و در قسمت ارتباط بین المللی در دانشگاه تحصیل می کند. در دانشگاه تکنیک در درسن و در قسمت سمستر دوم است و در یک بخش از رفیوجی لاو کلینیک فعالیت دارد. در ابتدا میتونی توضیح بدی اساساً رفیوجی لاو کلینیک چی هست؟ این یک برنامه اوسبیلدونگ است برای مشاورای حقوقی و قانونهای اقامتی کمی وابسته به دانشگاه است. راجع به این که چه کارهایی دانشجو میخواهد انجام بدهد. یک سمستر مربوط به سخنرانی و تمرین در بخش قانونهای اقامتی میشود. در سمستر هشتم یک پرکتیکوم باید انجام شود. در این سمستر سخنرانی و توضیح راجع به موضوعهای مختلف است. به طور مثال ارتباط اجتماعی، زبان، حساسیت فرهنگی و بعد از آن یک امتحان گرفته میشود.
زميلتنا أثينا تحدثت مع فيبكا وهي طالبة علاقات دولية في جامعة دريستن التقنية وتبلغ من العمر 19 عاما وهي جزء من فريق العيادة القانونية للاجئين في دريستن. برنامج العيادة القانونية هو برنامج تدريب تقدمه عدة جامعات في ألمانيا لفترة عام، أي فصلين دراسيين لتأهيل المشاركين فيه للعمل كمستشارين في قانون اللجوء والإقامة. ينقسم التدريب ومناهجه ويختلف من جامعة إلى أخرى، ففي جامعة دريسدن يجب على الطلاب حضور محاضرة وساعة تدريبية أسبوعيا خلال الفصل الأول، ومن ثم قضاء فترة التدريب، ومن ثم يليه امتحان كتابي. أما في الفصل الثاني فيركز البرنامج على تقديم محاضرات قصيرة عن مواضيع مختلفة من اضطراب ما بعد الصدمة أو طرق التواصل والحساسية الثقافية، ويختم الفصل بامتحان شفهي.
Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, das zu machen? Wurde es an der Uni vorgestellt oder hast du dir selbst rausgesucht?
Ja, das wurde auch an der Uni vorgestellt bei so einem Engagement. Da wurden ganz viele Initiativen vorgestellt. Aber es ist auch so, mein Studiengang ist relativ klein und es gibt so ein paar Initiativen, bei denen viele aus meinem Studiengang sehr vertreten sind, unter anderem eben auch bei der Refugee Law Clinic. Das heißt, es war irgendwie einfach auch naheliegend und es gab schon viele, die damit Erfahrung hatten und dann fand ich, das ist eine gute Idee.
چطور این مجموعه رو پیدا کردی؟ آیا در دانشگاه خودت جستجو کردی یا از جایی یا کسی با ما معرفی شدی؟ بله، در دانشگاه معرفی شد و همچنین فعالیت‌های زیادی به معرفی گرفته شد. اما بخش دانشکده من بسیار کوچک است که بعضی نماینده‌هایی هستند که در قسمت‌های دیگر فعالیت دارند و همچنین در پروژه رفیوجی لاو کلینیک همچنین فعالیت دارند. تعداد زیاد در اینجا هستند که تجربه‌های زیادی دارند و به همین طریق بود که با این پروگرام آشنا شدم.
ديبكا تعرفت على المشروع بعد الإعلان عنه في جامعة خاصة وأن هناك العديد من الطلاب الذين يدرسون العلاقات الدولية المهتمين بهذا المجال والذين شاركوا سابقا بهذا التدريب.
Du hast ja gerade schon gesagt, wie das so ungefähr abläuft, dass ihr ein paar Klausuren zwischendurch habt, ihr müsst ein Praktikum machen. Ich kann mir trotzdem noch nicht so ganz vorstellen. Also habt ihr dann regelmäßig Vorlesungen? Wie oft sind die? Sind die so einmal die Woche oder eher so drei pro Semester?
Also okay, man muss dazu sagen, es ist jetzt, glaube ich, von Uni zu Uni sehr unterschiedlich. Ich habe mal wen kennengelernt, der das hier in Berlin macht. Bei dem lief das ganz anders ab. Das war auch viel ungezwungener als bei uns. Aber bei uns war das wirklich ein, das kann man sich auch anrechnen lassen, also wirklich ein kompletter Kurs mit wöchentlich anderthalb Stunden Vorlesung und einer anderthalbstündigen Übung. Und dann eben, also wie ein regulärer Uni-Kurs halt mit abschließender Klausur, genau.
خب تو قبلا توضیح دادی کمی راجع به اون که چطور انجام میشه و همچنان باید پرکتیکوم انجام بدن و این سخنرانی به چه صورته؟ هفته یک بار هست یا سه بار در هر سمستر میتونی توضیح بدی به چه صورت انجام میشه؟ آره، باید اضافه کنم که دانشگاه با دانشگاه متفاوته. من با کسی آشنا شدم در برلین که این کار رو انجام میداد. تو برلین کاملا متفاوت بود با پروگرامی که ما در اینجا انجام میدیم. در برلین بسیار از برنامه به صورت اجباری انجام نمیشه. با ما به این صورتی که یک ساعت و نیم سخنرانی روحانی داریم و یک ساعت و نیم تمرین. و میتوان گفت کاملا یک کورس منظم و قانونمنده.
نظام التدريب يختلف بشدة من جامعة لأخرى، فمثلا في برلين يمكن البدء بالتدريب كمادة إضافية للدراسة الجامعية بعدد ساعات حضور قليلة، أما في دريسدن فهو يعتبر مادة كاملة يمكن للطلاب اختيارها وارتياد المحاضرات أسبوعيا والحصول على نقاط المادة والتأهل للعمل بعد اجتياز الامتحانات المخصصة.
Für wen genau ist das Programm denn geeignet? Kann man das auch machen, wenn man nicht internationale Beziehungen studiert?
Absolut. Also das ist wieder, glaube ich, ein bisschen abhängig von der Uni. Also in Dresden sind es hauptsächlich Studenten, aber da hat man alles von Psychologiestudenten über Sozialpädagogik etc. bis hin halt zu internationalen Beziehungen. Und von dem, der das hier in Berlin macht, habe ich erfahren, dass da auch ganze Familien dieses Programm machen oder diese Ausbildung absolvieren. Also da ist es noch viel offener und auch für Nichtstudenten geöffnet, soweit ich das jetzt weiß.
در مجموع این کورس مناسب چه کسانی است؟ آیا کسانی که حتی در بخش ارتباطات بین‌المللی تحصیل نکردن هم میتونن شرکت کنن؟ بله، کاملا میتونن. البته کمی وابسته به دانشگاه هست و در دل سن البته همه دانشجو هستن که در بخش روانشناسی و یا آموزش‌های اجتماعی تحصیل کردن. به طوری که گفته شده کسانی که در برلین فعالیت دارند میگن که بعضی فامیل‌ها هم در این پروژه اشتراک داشتن.
التدريب مخصص في دريسدن للطلاب في جامعة من كافة الاختصاصات أما في برلين فمثلا يمكن للمهتمين الانضمام للتدريب سواء كانوا طلابا أم لا حتى أن هناك عوائل كاملة تقوم بالتدريب في برلين إذن فالتدريب مختلف بشكل كامل باختلاف الجامعات
Wie lange dauert denn die Ausbildung bei der Refugee Law Clinic und hast du am Ende irgendwie eine Abschlussprüfung oder ein Zertifikat oder sowas?
Ein Zertifikat bekomme ich meines Wissens nach nicht. Ich kann halt danach, also es gibt noch eine mündliche Prüfung jetzt und dann werden wir praktisch losgelassen in die Beratung. Das heißt, wir können dann auch konkret wirklich beraten. Aber ich glaube, ein Zertifikat erhalten wir nicht. Das ist halt dann, man kann halt nachweisen, dass man ja, die Vorlesung und die Übung belegt hat.
چقدر طول میکشه این Ausbildung? و آیا در آخر یک امتحان نهایی دارین و یا اینکه مدرک دریافت میکنین؟ تا جایی که من میدونم مدرک دریافت نمی‌کنیم ولی بعد از امتحان شفاهی ما آمادگی مشاوره رو داریم و میتونیم در کار مشاوره فعالیت داشته باشیم ولی مدرک فکر نمی‌کنم که دریافت کنیم ولی آدم میتونه بعد اثبات کنه که سخنرانی و امتحان رو انجام داده
يمتد التدريب لمدة عام وبعد إنجازه بنجاح يمكن للطلاب البدء بتقييم الاستشارات بعدها ولكن لا يحصل الطلاب على شهادة في نهاية التدريب.
Okay, aber du bist jetzt nach dem zweiten Semester fertig und hast im ersten angefangen, oder? Das heißt,
genau.
Du warst insgesamt ein Jahr dafür.
Ja.
Okay, und wie genau sieht denn dann deine Arbeit aus?
Also wenn man in die Beratung geht, ich konnte schon mal hospitieren, das heißt, ich habe schon mal ein bisschen da reinschnuppern dürfen. Dann ist das so, wir haben halt die Refugee Law Clinic bietet in unterschiedlichen Orten in Dresden, unter anderem zum Beispiel in der Erstaufnahmeeinrichtung. Es gibt auch eine Beratungsstelle in der Abschiebehaft und in verschiedenen Vereinshäusern etc. gibt es dann wöchentlich oder alle zwei Wochen, also auf jeden Fall regelmäßig eben praktisch Sprechstunden. Das heißt, da sind dann immer ein paar Berater von der Refugee Law Clinic und die Geflüchteten können dann einfach ja, reinschauen und bringen dann ihre Bescheide mit oder ihre Fragen mit. Und man ist aber auch nicht gezwungen, wenn man dieses Programm absolviert hat, in die Beratung zu gehen. Aber ich finde das einfach sinnvoll. Das ist der Grund, warum ich das angefangen habe. Und deswegen möchte ich das jetzt auch machen.
ولی تو زمانی که سمستر دوم رو تموم کردی میتونی سمستر اولی رو برای آموزش شروع کنی درسته؟ و کار تو به چه صورت هست؟ آره کار به این صورت که در قسمت مشاوره رفیوجی لاو کلینیک چند بخش رو برای مشاوره در درسن معرفی میکنه برای مثال مشاوره برای قسمت دیپورتی و در کانونهای مختلف به صورت هفته بار یا هر دو هفته یک بار ساعت مشاوره برقرار میکنه بعد از اون مهاجران میتونن نگاهی بندازن به کار مشاوره و میتونن سوال یا گفته های خودشون رو مطرح کنن بنابراین تو به صورت شیفتی کار میکنی و روزای چهارشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر مشاوره میدی درسته؟ بله همینطوره. البته قبل از اون ما کامل آموزش میبینیم ولی در مجموع اجبار نیست که حتما باید به دفتر بریم و مشاوره رو انجام بدیم. و من با کمال میل این کار رو انجام میدم و به همین دلیل هست که این اوسبیلدونگ رو شروع کردم.
العيادة القانونية للاجئين لها مكاتب في أماكن متعددة في دريسدن مثلا مراكز استقبال اللاجئين الأولية أو مراكز الترحيل وهناك فترات معينة لتقديم الاستشارات مرة أسبوعيا مثلا ويتواجد في هذا اليوم عدة مستشارين ويقدمون المساعدة للاجئين في فهم قرارات لجوءهم مثلا ولكن ليس من الضروري على كل شخص يقوم بالتدريب أن يبدأ في إعطاء الاستشارة
Ja, du klingst tatsächlich sehr begeistert davon. Bist du denn froh, dass du das gemacht hast? Weil ich meine, also anderthalb Stunden pro Woche Vorlesung nochmal zusätzlich zum Studium, dein Studium ist ja bestimmt auch schon relativ anspruchsvoll, ist schon viel.
Es ist schon viel, vor allem sind da wirklich drei Stunden. Es war noch die Übung im letzten Semester. Dieses Semester sind es nur noch zwei Stunden wöchentlich, Pi mal Daumen. Es ist schon mehr an Arbeit. Ich bin auf jeden Fall froh, es gemacht zu haben, weil ich finde es auch super spannend und ich habe auch echt super viel gelernt über das Asyl- und Aufenthaltsrecht. Also ich würde es definitiv nochmal machen, sagen wir es mal so. Es ist total toll, dass man dann ein Jahr lang praktisch sich so ein Thema erarbeitet hat und darin wirklich dann so ein Semi-Experte ist und wirklich auch Leuten konkret helfen kann mit Fragen dazu.
Das okay, ist also schon sehr toll. Unser Tipp an euch Zuhörer und Zuhörerinnen ist jetzt einfach mal recherchieren, Refugee Law Clinic, nachgucken, ob es das an der Uni in der Stadt gibt und egal, was man studiert oder vielleicht sogar, wenn man eine Ausbildung macht, kann man daran teilnehmen.
بله درسته که تو کاملا هیجان زده برای این انجام این کار هستی. آیا تو خوشحال هستی از این که این کار رو بر عهده گرفتی؟ یک ساعت و نیم سخنرانی و بعد تمرین و همچنین با کارهای دانشگاه با این همه کاری که تو داری ولی با این حال تو این کار رو انجام میدی؟ بله خیلی زیاده و ما تقریبا 3 ساعت تمرین داشتیم. این سمستر تقریبا 2 ساعت در بر گرفت. بله کار زیاده. من واقعا خوشحالم که این کار انجام میدم و برای من بسیار جالبه و همچنین چیزهای بسیار زیاد یاد گرفتم در قسمت قانونهای اقامتی و غیره. به هر صورت همچنین پیشنهاد میکنم برای پیوستن به این پروژه بسیار عالیه. وقتی کسی بخواد در این قسمت فعالیت داشته باشه، استادان مجرب هستن که میتونن در این بخش کاملا کمک کنن و به تمام سوالات جواب بدن. برای مهاجران که بخوان در این پروژه تحقیق کنن، میتونن از طریق جستجو در گوگل Refugee Law Clinic که آیا در شهرستانی که زندگی میکنن در دانشگاه موجود هست یا اینکه کلا آدم باید دانشجو باشه یا اینکه هر کسی میتونه اشتراک داشته باشه، اینا رو میتونن در گوگل جستجو کرده و پیدا کنن.
التدريب كان طويلا ومعقدا نوعا ما، ولكن المواضيع كانت مثيرة اهتمام وفيبكا مستعدة لإعادة التدريب لو كان الخيار متاحا، كما أن فكرة العمل على موضوع ما لفترة طويلة بشكل مكثف مهمة جدا. لكل المهتمين بهذا المجال يمكنك البحث عن العيادة القانونية للاجئين على الإنترنت والتأكد إن كانوا يقدمون تدريبات في جامعة المدينة. التدريبات عادة ما تكون مفتوحة لكل الطلاب وأحيانا للمهتمين بشكل عام.
Wir möchten noch hinzufügen, dass kostenlose Rechtsberatung hier in Berlin in einigen Beratungsstellen schon wieder stattfindet. Wo genau erfahrt ihr unter www.rcl-berlin.org/beratung.
نود في نهاية هذه الفقرة أن نضيف أن الاستشارات القانونية المجانية في برلين عادت ممكنة. الأماكن والتفاصيل الأخرى تجدونها على الموقع www.rlc-berlin.org/beratung.
اگه مشاوره رایگان در مورد پناهجویی خواستید میتونید به نشونی اینترنتی پروژه کلینیک مشاور حقوقی برای پناهجو مراجعه کنید. آدرس وبسایت این پروژه هستش www.rlc-berlin.org/beratung.
zurück zur Radio Connection. Jetzt hören wir ein Gespräch, das Wahid mit Katere geführt hat. Dabei geht es um ihre Arbeit als Model und überhaupt um ihr Leben hier in Berlin.
أعزائي المستمعين أرحب بكم مجددا من راديو كونكشن الآن سنستمع إلى مقابلة أجراها وحيد مع خاطرة عن حياتها كعارضة أزياء وعن إقامتها في برلين
خب با شما هستیم با رادیوی خودتون راديو كونكشن و حالا میخواییم مصاحبه گوش کنیم که وحید با خانم خاطر رحمانی انجام داده این مصاحبه درباره فعالیت مدلینگ خانم رحمانی در آلمان و همچنین زندگی و کارو در برلینه
سلام من خاطره هستم چهار ساله که آلمان زندگی میکنم خب توی این چهار سالی که آلمان بودم کارهای مختلفی کردم از جمله فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی بجز زبان خوندن توی مجله به عنوان نویسنده کار کردم کار مدلینگ رو انجام دادم اینجا و ورکشاپ‌های مختلفی رو گذروندم در واقع من توی ایران کار مدلینگ رو چند سال پیش شروع کرده بودم و به صورت حرفه‌ای تقریبا کار میکردم ولی از وقتی که اومدم اینجا خب فکر میکنم که یه سری محدودیت ها برداشته شده و راحت تر میشه کار کرد در واقع
هلو mein name ist خاطره ich lebe seit 4 Jahren in Deutschland und habe hier schon viele Dinge gemacht ich habe als Autorin für ein Magazin gearbeitet und gemodelt mit dem Model habe ich schon im Iran angefangen. Doch seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, sind mir keine Grenzen mehr gesetzt und ich kann viel besser arbeiten.
خب من توی ایرانم مدل به عنوان مدل کار کرده بودم در واقع ولی خب توی ایران اولا که خب یه سری محدودیت های وجود داره و اینکه توی ایران در واقع انقدر من سرگرم کار و زندگی شده بودم که خب دیگه کمتر به هوبی خودم توجه میکردم ولی خب وقتی که اومدم آلمان دیدم که خب آلمانیا کلا خیلی بیشتر به هوبی اهمیت نه یعنی دقیقا مثل کار باش برخورد میکنن و من اینجا تونستم راحت‌تر کاره مدلینگم رو ادامه بدم در واقع برای مدلینگم خب خیلی از من سوال میپرسن که چجوری باید وارد شد ایران رو در واقع من به شرکت خاصی مثلا مراجعه نکردم ولی اینجا شما یه سری شرکت هایی هست که به عنوان مدل آگنتوها بهش میگن شما میری اونجا و ثبت نام میکنی اونا کستینگ انجام میدن یه کستینگی مثلا براتون میذارن و اگه که شرایط خاص اونا رو داشته باشی دارا باشین میتونین از اون به بعد باشون قرارداد ببندین و تو پروژه های مختلف شرکت کنه
Im Iran gibt es viele Einschränkungen. Ich habe einfach nur gearbeitet und mich weniger um gute Unterhaltung gekümmert. Aber seit ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich festgestellt, dass die Deutschen mehr an Wärme interessiert sind, so dass ich leichter modeln konnte. Hier können sich Models in Agenturen registrieren lassen und an Projekten teilnehmen.
توی این مدتی که آلمان بودم سعی کردم که خب ورکشاپ های مختلفی شرکت کنم به عنوان نویسنده توی مجله کار کردم در واقع 3 سالی هست که توی مجله کلتور تور به عنوان نویسنده کار میکنم و در واقع تئاتر بازی کردم اینجا به نظرم خب این فعالیت ها بوده که منو واقعا سر حال نگه داشت و باعث شد که حالا غم غربت رو کمتر حس کنم
Ich habe in dieser Zeit viel gearbeitet und arbeite seit 3 Jahren zusammen mit dem Kulturtour Magazin. Auch habe ich Theater gespielt. Alle diesen Aktivitäten haben wir geholfen. meine moral zu stärken.
در مورد زبان پرسیدین زبان واقعا خب یه پروسه طولانی در واقع در آلمان به خاطر اینکه زبان آلمانی فکر می‌کنم سخت‌ترین زبان دنیاست از نظر من ولی توی این مرحله آدم به یه پارتنر به یه کسی که آلمانی باشه و بهش کمک کنه واقعا نیاز داره و من اینو داشتم دوستای خیلی خوب آلمانی داشتم که خیلی به من کمک کردن توی یادگیری زبان و جا داره که همینجا ازشون تشکر کنم
Deutsch zu lernen ist ein langer Prozess und vielleicht die schwierigste Sprache der Welt. Aber ich habe viele deutsche Freunde, die mir geholfen haben. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
در مورد گواهینامه رانندگی واقعا یه موضوع خیلی داغ توی آلمان برای ایرانی ها که خب ما که ایران کسایی که ایران گواهینامه گرفتن واقعا خیلی سخته که دوباره بخوایم از اول همه اینا رو دوباره امتحان بدیم چه عملی چه تئوری یه هزینه سنگینی هم واقعا باید براش بدیم ولی خب من خدا شکر تونستم تقریبا توی یک ماه گواهینامه آلمانیمو بگیرم با اینکه خب خیلی سخت بود، ولی الان مثل اینکه بچه‌ها دارن اقدام میکنن که بتونن به زبان فارسی بگیرن، ولی به نظر من به زبان آلمانی خیلی بهتره، به خاطر اینکه قوانین و مقررات دارن یه چیزیه که خب برای کشور آلمانه و باید به آلمانی رعایت بشه.
Den Führerschein zu machen ist für Persischsprachige ein heißes Thema in Deutschland. Ich konnte dieses Zertifikat in nur einem Monat bekommen. Einige Leute machen gerne eine Prüfung auf Persisch, aber ich denke, es ist besser, sie auf Deutsch zu machen, denn die Regel und Vorschriften sind auch alle auf Deutsch.
من مجبور شدم که دوباره مدارکمو اینجا معادل سازی کنم و تقریبا یه پروسه 6 ماهه بود که تمام مدارک من رو از ایران دوباره خواستن، تمام ریزنمرات منو و همه اونا رو ترجمه کردن و من فرستادم بن برای انرکانت و معادل سازی که خب خدا رو شکر اونم معادل سازی شد و مدرک لیسانس اینجا رو به من دادن.
Ich musste meine Dokumente übertragen lassen. Ich habe alle meine Dokumente nach Bonn geschickt. Zum Glück wurden sie alle anerkannt und übertragen. Außerdem habe ich eine Prüfung in Deutsch gemacht.
در واقع من زبان رو تو مرحله 3-1 خوندم، ولی خب وسطش یهویی متوجه شدم که وایتو بیلدون کردن به خاطر کسی که توی ایران کار کرده، من 10 سال سابقه کار توی ایران دارم و حس کردم که الان وایتا بیلدون بیشتر به دردم میخوره و در واقع چون من 10 سال سابقه کار توی ایران داشتم دوباره رفتم وایتا بیلدون کردم، یه دوره 6 ماهه گذروندم و تمام زیر و بم حسابداری رو به زبان آلمانی یاد گرفتم و این خب خیلی کمک کننده بود برای من که بتونم راحت تر کار پیدا کنم توی آلمان تو زمینه تخصصی خودم. البته
Ich fuhr fort bis zum Grade C1 und weil ich 10 Jahre Erfahrung hatte, habe ich eine 6-monatige Weiterbildung gemacht und konnte anschließend leicht einen Job in der Buchhaltung finden.
در واقع خب مدل بودن یا هم مدلینگ در واقع یه هوبیه برای من، یه سرگرمیه برای من که توی ایران خب بالاخره به خاطر محدودیتایی که داشتیم من به صورت گسترده و خیلی زیاد دنبالش نبودم، ولی خب از وقتی که اومدم اینجا حس کردم که به عنوان هوبی و به عنوان یه سرگرمی واقعا بیشتر روش کار کنم و خب توی اینستاگرام من فعالیت دارم و امیدوارم که بتونم از این به بعدم خب ادامه بدم. در واقع یه جورایی میتونم با شرکت‌های مختلف حالا مدلینگ میتونم کار کنم، باشون قرارداد ببندم.
So modeln ist für mich nur ein Hobby, aber im Iran hat es nicht funktioniert, weil wir ein Limit hatten. In Deutschland kann ich viel mehr modeln und dabei viel weitergehen. Ich arbeite auch über Instagram und hoffe weiterhin Verträge mit verschiedenen Unternehmen abschließen zu können.
خب من تا اینجا تمام کارهایی که توی آلمان کرده بودم توی این مدت و تمام تلاشامو براتون گفتم، ولی خب واقعا فکر نکنید که به سادگی این حالا مراحلو من طی کردم. واقعا مهاجرت سختی خودشو داره. مهاجرت خب کار ساده ای نیست واقعا. آدم باید از تمام دلبستگیاش، خانواده‌اش، کشورش، عادتاش واقعا دل بکنه و بیاد یه جایی که واقعا هیچ اطلاعی ازش نداره، شاید چیزی ازش نشنیده باشه حتی، و اینکه زبان جدید، فرهنگ جدید، اینو خودش واقعا مشکل سازه برای آدم. آدم وقتی که وارد یک کشور جدید میشه اولش خودش رو شاید گم کنه، باید بگرده دوباره توی موقعیت جدید خودش رو پیدا کنه. کار ساده ای نیست واقعا. تلاش برای زندگی توی کشور خارجی دو برابر میشه به خاطر اینکه تو زبان بلد نیستی، فرهنگ آدم ها رو نمیشناسی، وارد یه محیط جدیدی شدی، شده حتی شاید اون مدرکی که توی کشورت به دست آوردی شاید اینجا دیگه به دردت نخوره. واقعا همه رو واقعا باید از روز اول دوباره شروع کنی، مثل یه بچه‌ای که تازه متولد شده و هیچی نمیدونه و دوباره تمام این مسیر رو باید طی کنی. خب میای اینجا میبینی که خب الان باید چیکار کنم، باید یه هدف جدید آدم پیدا کنه، یه مسیر جدیدی انتخاب کنه، با خودش فکر میکنه که خب الان چیکار کنم، برم دانشگاه، آسبیلدون بگذرونم، کار کنم، کدومش زودتر منو به مقصد میرسونه. و اینجا آدم وقتی که هدف نداشته باشه خب حتی یه قدمم نمیتونه جلو بره. وقتی آدم وارد یه کشور غریبه میشه یه عالمه ترس با خودش میاره، ترس از وجود خودش، ترسی که بقیه بهش القا میکنن که نمیتونی، نمیشه، این راهی که تو داری میری اشتباهه، باید با تمام اینا به تنهایی کنار بیاد. باید یه مسیری آدم بره که بتونه زودتر به هدفش برسه، بتونه زودتر خودشو توی جامعه وفق بده. واقعا خب آلمان با ایران واقعا از لحاظ فرهنگی تفاوت واقعا زیاد هست. اون نظم و مقرراتی که اون بروکراتی که توی آلمان هست ما هیچ وقت توی ایران نداشتیم و خیلی تفاوت زیاده. باید بگردی دنبال مشترکات، باید وجود تفاوت‌ها بگردی دنبال حسای مشترک، دنبال اون چیزایی که بتونه تو رو علاقمند کنه که هدفتو دنبال کنی. واقعا بگردی دنبال یه دوست، یه همراه. اینجا واقعا باید تمام این مراحل رو طی کنی و هیچ وقت ناامید نشی. خب آدم ها خیلی براشون سخته واقعا که یه مسیری رو از اول دوباره بخوان طی کنن. ممکنه یه جایی آدم کم بیاره، خب منم کم آوردم، منم خیلی وقتا خسته شدم، ناراحت شدم، گریه کردم، ولی از خدا کمک خواستم و تونستم راهمو ادامه بدم و خودم رو تا این نقطه برسونم. درسته که این نقطه پایان مسیر من نیست، این نقطه یه شروع مسیر جدیده برای من و میدونم که راه درازی در پیش دارم و امیدوارم که بتونم به اون چیزی که میخوام، به اون هدفی که دارم توی این کشور برسم و یه آدم مفید برای جامعه باشم.
Bisher habe ich viel Aktivitäten genannt, denen ich in Deutschland nachgegangen bin, aber die Einwanderung ist nicht einfach. Der Mensch muss alle eigene Bedürfnisse und Vorstellungen aufgeben und an einen Ort wandern, von dem er nichts weiß. Mit der neuen Sprache und Kultur ist es anfangs sehr schwierig und die Probleme vervielfachen sich, weil der Mensch nichts weiß und viele Dinge von Anfang an beginnen muss. Er muss einen neuen Zweck für sich und eine neue Richtung seines Lebens finden. Wenn er keinen Zweck hat, kann er nichts tun. Deutschland und Iran sind kulturell unterschiedlich. Und der Mensch muss das Ziel und den Freund suchen, damit er nicht allein ist, damit er sein Ziel erreicht und nicht verzweifelt. Der ist Ausgangspunkt für einen neuen Weg für mich und ich hoffe, das Ziel zu erreichen, das ich in Zukunft erreichen möchte.
Radio Connection.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, warm head, it feels so helpful in my need for respite. Feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from.
I don't even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function with them.
Nun kommen wir zu unserem Short-Report. Diesmal beschäftigen wir uns mit Abschiebung oder genauer mit dem Aufruf an die Lufthansa, sich nicht daran zu beteiligen.
أما الآن فسننتقل إلى فقرة التقارير القصيرة. تقريرنا اليوم يتناول موضوع ترحيل اللاجئين أو بشكل أدق عن المناشدات التي تلقتها شركة لوفتهانزا مطالبة إياها بعدم المشاركة في إعادة اللاجئين قسريا إلى بلادهم الأم.
خب به بخش گزارش کوتاه این برنامه رسیدیم. گزارش کوتاه این هفتمون مربوط میشه به تصمیم شرکت لوفتهانزا و دیپورت مهاجران از آلمان.
Short report.
هم اکنون مسافرت به بقیه کشورها امکان پذیره و به همین طریق دیپورت هم به کشورها آغاز شده که تحت شرایط سختی امکان پذیره. اغلب به دلیل شرایط سخت زندگی و امنیتی مجبور به مهاجرت شدن و اکنون به طور ناخواسته و اجباری به طرف کشورهایشون بازگردانده میشن به دلیل اینکه تقاضای پناهندگی آنها مورد قبول قرار نگرفته است.
Jetzt sind Flugreisen in anderen Ländern wieder möglich. Dadurch können auch wieder Abschiebungen durchgeführt werden. Das heißt, Menschen, die es geschafft haben, unter schwierigsten Bedingungen, häufig unter Lebensgefahr aus ihrem Heimatland zu fliehen und schließlich hier gelandet sind, werden gegen ihren Willen gezwungen, zu ihrem Heimatland zurückzufliegen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.
بعدما عاد السفر جوا ممكنا بدأت السلطات مرة جديدة بترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأم. هذا ما يعني أن هناك أشخاص اضطروا للفرار في فترات صعبة من ظروف الحياة ومخاطرها في بلدانهم ونجحوا بالوصول إلى هنا بأمان. سيعادون دون موافقتهم مجبرين إلى بلدانهم الأصلية بعد رفض طلبات لجوئهم هنا.
به منظور این گونه اخراج ها تکت ها از طریق شرکت لوفتانزا به فروش می رسید. در سال 2019 بیشتر از 25% اخراج از آلمان توسط شرکت لوفتانزا هدایت شد. در سال 2018 در حدود 6025 اخراج صورت گرفت که به صورت اجبار مجبور به پرواز شدند.
Für diese Abschiebungen werden reguläre Tickets bei der Lufthansa gekauft. Und so wurden im Jahr 2019 mehr als 25% der Abschiebungen aus Deutschland von der Lufthansa durchgeführt. Im Jahr 2018 waren es 6025 Personen, die gegen ihren Willen mit der Lufthansa fliegen mussten.
غالبا ما يتم شراء بطاقات رحلات على متن طائرات لوفتهانزا لترحيل اللاجئين والباحثين عن حماية. في العام 2019 تم إجراء أكثر من 25% من عمليات الترحيل من ألمانيا على متن شركة لوفتهانزا للطيران. في عام 2018 تم إرجاع 6025 شخصا بشكل إجباري عبر رحلات هذه الشركة.
در این اخراج ها همچنین دو نفر نیز جانهای خود را از دست دادند. در سال 1999 آمیر عاقب از کشور سودان به دلیل خفگی که توسط پلیس صورت گرفت کشته شد و کولا بانوله که از نیجریه بود در یک پرواز اخراج با روش مشابه جان خود را از دست داد. استفاده از خشونت برای اخراج در سال گذشته به گزارش یک استعلام کوچک به طور قابل توجه افزایش پیدا کرده. در سال 2019 با آمار رسمی به 1764 نفر رسید. ابزارهای فشار جسمی برای خشونت اخراج توسط پلیس نجات پرست بخش دیپورت حتی اجازه داره بیشتر هم بشه.
Bei diesen Abschiebungen kam es schon zu zwei dokumentierten Todesfällen. 1999 erstickte der Sudanese Amir Ajib bei seiner Abschiebung in einem Lufthansa-Flugzeug durch die Fesselung der Polizei. Kola Panuli aus Nigeria starb bei einer Abschiebung auf einem Lufthansa-Flug auf ähnliche Weise.
تم توثيق حالتي وفاة للاجئين خلال عملية ترحيلهم وهم على متن الطائرة. الأول كان السوداني عامر عجيب والذي توفي خنقا في العام 1999 وهو على متن الطائرة بسبب تقييده بوحشية من قبل الشرطة. النيجيري كولا بانولي توفي بطريقة مماثلة خلال عملية ترحيله وكان أيضا على متن طائرة تابعة لشركة لوفت هانزا.
در تاریخ 27/7/2020 گروهی به نام No Border Assembly با عنوان لوفتانزا هشتگ آبشیب فرای تشکیل شد که به این ترتیب شرکت‌های هواپیمایی حق این را دارند که از فروش بلیط خودداری کنند زمانی که احساس کنند مسافرانها در خطر است. برای مثال ویرجین اتلانتیک از سال 2018 هیچ تکتی برای دیپورت از بریتانیا و استرالیا نمی‌فروشد.
Die Gewaltanwendung bei Abschiebung ist in den letzten Jahren laut einer kleinen Anfrage bei der Bundes Regierung massiv gestiegen. Im Jahr 2019 wurden offiziell bei 1.764 Personen Hilfsmittel bei körperlichen Gewalt eingesetzt. Die Dunkelziffer rassistischer Polizeigewalt bei Abschiebungen dürfte noch wesentlich höher sein.
استخدام العنف خلال عمليات ترحيل اللاجئين تزداد باضطراد الفترة الماضية حسب إحدى الإحصائيات الصغيرة التي أجرتها الحكومة الاتحادية. فمثلا في العام 2019 تم استخدام ما يعرف بمواد مساعدة لإجبار اللاجئين على الترحيل في حالة قاوموا الترحيل جسديا. الحكومة الاتحادية أكدت استخدام هذه المواد في أكثر من 1764 حالة ويبقى العدد الحقيقي لضحايا عنف عنصرية الشرطة أعلى بكثير.
بیشتر دفترهای هواپیمایی آمریکا متحد شدند. شرکت‌های دلتا و امریکن ایرلاین از سال 2019 هیچ کودکی را که بدون والدین باشد برای اخراج پذیرش نمی‌کند. لوفتانزا هم باید این پالیسی را تعقیب کند.
Am 27.07.2020 begann die Gruppe No Border Assembly Berlin mit ihrer Kampagne Lufthansa Abschiebe frei. Denn Fluggesellschaften haben das Recht, den Verkauf von Sitzplätzen zu verweigern, wenn dadurch Passagiere gefährdet werden. Virgin Atlantic zum Beispiel verkaufte bereits seit 2018 keine Tickets mehr für Abschiebungen aus Großbritannien und Australien. Mehrere US-Fluggesellschaften, darunter United, Delta und American Airlines, befördern seit 2019 keine Kinder mehr, die an den US-Grenzen von ihren Eltern getrennt wurden. Lufthansa kann und muss diesem Beispiel folgen.
في 27 من يوليو لهذا العام بدأت مجموعة لا حدود من برلين بحملة شعارها لوفتهانزا خالية من الترحيل، حيث يحق للشركات الطيران رفض بيع تذاكر الرحلات في حال كان بيعها يضع المسافر في خطر. فيرجن أتلانتيك على سبيل المثال ترفض منذ العام 2018 بيع تذاكر يتم استخدامها لترحيل اللاجئين من بريطانيا وأستراليا. عدة شركات طيران أمريكية مثل يونايتد، دلتا أو الخطوط الجوية الأمريكية ترفض منذ العام 2019 نقل أطفال فصلوا عن أهاليهم على الحدود الأمريكية. لوفتهانزا يمكنها ويجب عليها أن تتبع نفس السياسة.
در سال 2019 پیلوت‌های لوفتانزا از سوار کردن 309 نفر صرف نظر کردند. شرکت‌های پیلوت و خلبانی کوکپیت همچنان از آنها حمایت به عمل آوردند که جلوی پرواز کسانی که به طور اجبار سوار می‌شوند را بگیرد. و همچنین شرکت بین‌المللی ایفالپا فقط به کسانی که با رضایت می‌خواهند سفر کنند اجازه پرواز می‌دهد.
2019 haben PilotInnen der Lufthansa sich in 309 Fällen geweigert, Abzuschiebende zu befördern. Die Pilotgewerkschaft Cockpit steht hinter ihnen und rät allen PilotInnen, niemanden zu befördern, der sich unfreiwillig im Flugzeug aufhielt. Auch die internationale Gewerkschaft Ifalba erlaubten nur freiwillige Reisen.
في العام 2019 تم إحباط 309 محاولات ترحيل بعد رفض طياري لوفتهانزا الإقلاع بالطائرات. نقابة الطيارين كوكبت ساندت قرار الطيارين عدم نقل أي شخص لا يرغب طوعا بالسفر على متن الطائرة. النقابة العالمية للطائرات أكدت أيضا على سماحها فقط للرحلات الطوعية.
اگر شرکت لوفتانزا این مسئولیت اجتماعی را پذیرا باشد و از اخراج مهاجران توسط شرکتش جلوگیری به عمل آورد، در این صورت تقاضاها برای شعار هشتگ Say No to Deportation و هشتگ لوفتانزا Abschiebe frei بیشتر از 20 سازمان در سراسر کشور خواهد شد.
Wenn die Lufthansa es erst mit der Übernahme globale soziale Verantwortung meint, muss sie aufhören, Tickets für Abschiebungen zu verkaufen. Das fordern unter dem Say No to Deportation und dem Lufthansa Abschiebe frei mehr als 20 Organisationen bundesweit.
على شركة لوفتهانزا تحمل مسؤوليتها الاجتماعية والتوقف عن بيع بطاقات السفر لاستخدامها لإجبار اللاجئين على العودة بشكل غير طوعي إلى بلادهم. هذا ما طالبت به منظمة سينو تو ديبورتيشن ومنظمة لوفتهانزا أبشيبون فراي وأكثر من 20 منظمة في ألمانيا.
Dieser Aufruf findet unsere volle Unterstützung. Und das war es schon wieder für heute. Wir wünschen euch noch eine schöne Sommerferien, wo auch immer ihr gerade seid. Wie immer findet ihr Links zu den heutigen Themen auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Tschüss!
أعزائي المستمعين, موضوع الحلقة لهذا الأسبوع يلقى كل الدعم منا. هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من راديو كونكشن. نتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة أينما كنتم. كما تعودتم تجدون روابط ومعلومات أكثر عن مواضيع حلقة اليوم في موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. تشوس.
خب این بود برنامه این هفته ای ما. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای همه شما بهترین ها رو در این هوای گرم و تعطیل تابستونی در آلمان آرزو میکنیم. مثل همیشه میتونید اطلاعات بیشتر رو در وبسایت رادیو کانکشن به نشانی www.radioconnection-berlin.de و همچنین اینستاگرام, شبکه های اجتماعی فیسبوک و کانال تلگرام رادیو کانکشن پیدا کنید. تا برنامه بعدی, خدا نگهدار.
Es klingelt an der Tür, noch nicht mal 6:30. Ich bin noch verkatert, gestern wieder übertrieben. Ich stürm aus der Wohnung und mich trifft der Schlag. Auto weg. Bin wieder in die Wohnung und jetzt wird's beschissen. Hab Handy und Schlüssel und Hose vergessen. Apropos vergessen, sagt die Frau, die vor mir steht. Ich bin Gerichtsvollzieherin, ich komme nie zu spät. Ich werd irre, ich voll Idiot. Nur einer kann mir helfen in meiner Not. Ich schmiss ihm zwar schon haufenweise Geld in den Rachen und davon kann man schön fetten Urlaub machen. Mein Psychiater. Sieben Teils fällt mir jetzt ein. Meine Freundin steht auf dem Balkon und kommt nicht mehr rein. Der Flieger in den Urlaub geht um neun. Mein Leben scheint eine Summe blöder Zufälle zu sein. Urlaub ausgefallen, Freundin droht mit Sexentzug. Das letzte Mal ist lange her und war auch nicht sehr gut. Freundin weg, schlimmer wird's nicht mehr. Und da fällt mir ein, mein letztes Piece vergaß ich bei ihr. Ich werd irre, ich voll Idiot. Ich schon haufenweise Geld in den Rachen und davon kann einen schönen fetten Urlaub machen. Mein Psychiater, mein Psychiater. Er gibt mir Pillen, wenn ich danach frag. Die machen aus Regen einen sonnigen Tag. Ein Tausch dafür nimmt er meine Freundin. Das ist zwar nicht fair, immer auf die Kleinen. Ich muss ja auch schon hoffen, weil sie Geld in den Rachen.